الله الرحمن الرحیم.
یکی از موضوعاتی که امروز حائز اهمیت و ما باید توجه ویژه بود داشته باشیم عبارت از سیل عظیم تهاجم علیه فرهنگ نورانی شیعه و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت است. ما از این که از طریق ماهواره، جزوات، کتب یا از طریق اینترنت که امروز چه هزینه سنگینی علیه شیعه مطرحه نمیخوام وارد شیم، ولی آنچه که مطرحه در داخل کشور از طریق حوزه های علمیه اهل سنت به ویژه حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان که به حد امروز محل پرورش افکار وهابیت و افراد تکفیری شده در او هیچ شک و شبهی نیست. حوزه های علمیه سلفی ها امروز تقریبا فعالیت ویژه‌ای در استان سیستان بلوچستان دارند، مثل حوزه علمیه پشتکو که اصلا از اول تا آخر حوزه علمیه سلفی است، یا بعضی از افرادی مثل امام جمعه سراوان که علناً وهابی بودن و سلفی بودنش رو اعلان میکنه و مبلغ تفکر سلفی هست. بین اهل سنت تقریبا به ظاهر سنی و با سلفی ها وحدت ویژه‌ای برقرار شده. حالا اگر بین ما مسلمان ها اتحاد نشد یا بین شیعه و سنی اتحادی حاصل نشد، الحمدلله به برکت امسال بین سنی ها و سلفی ها اتحاد خوبی ایجاد شده. به طوری که عبدالحمید در حدود یک ماه قبل رفته بود در یکی از مساجد سلفی ها در منطقه پشکو، رسما گفته بود ما بیایید دست به دست هم بدهیم و در صف واحد قرار بگیریم و حقوق مسلممون رو از نظام جمهوری اسلامی بگیریم. حتی اطلاع دقیق دارم که بعضی از این جوانهای سلفی و وهابی اعتراض کرده بودن که شما تا الان علیه ما تبلیغ میکردید، چی شده که امروز دست در دست ما میگذارید؟ و من همین چند شب قبل بود با دهواری امام جمعه سراوان که علناً سنی وهابی بودنش دیگه به قول اظهر من الشمسه، حالا نمیگم از کفر ابلیس مشهورتره، و خب خودش هم علناً ارتباطشون با عربستان سعودی فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی مدینه هست، یعنی یک وهابی و سلفی شناسنامه داره. تلفنن صحبت داشتیم ما با ایشون، گفتم شنیدم عبدالحمید آمده بوده منزل شما به دیدن شما، چطور شد تا الان شما کارت پنیر بودید الان بین شما وحدت ایجاد شده؟ گفت بله، همین اندازه که ایشون به معتقدات ما احترام میگذاره، یعنی به ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب احترام میگذاره، این برای ما قابل تقدیره. و آنکه که برای من نگران کننده هست این هست که الان حوزه علمیه زاهدان دارالعلوم مکی که داعیه رهبری اهل سنت ایران رو داره، ما هم تا همین امروز بود تلفن داشتیم که ایشون در حوزه علمیه زابل رفته بود، یک پارچه بلندی نوشته بودن تشریف فرمایی مفتی اعظم و رهبر اهل سنت ایران عبدالحمید را گرامی می‌داریم. فقط همین مانده بود که ایشون به عنوان مفتی اعظم و رهبر اهل سنت باشه. الحمدلله این هم تقریبا ظاهرا این قضیه دیروز یا پریروز بود. یعنی میخوام صحبت رو من میخوام طوری کنم که بیارم بحث روز بکنیم، نریم بحث های حتی سال قبل و 10 سال یا 30 سال قبل. و اخیرا سایتی دارن اینها سنلی آنلاین یا حوزه علمیه دارالعلوم مکی، پایگاه رسمی حوزه علمیه اهل سنت زاهدان. من حدود یک ماه خورده قبل بود که داشتم، معمولا من نماز جمعه زاهدان رو از طریق اینترنت مستقیم گوش میدم، چون کسی بخواد تو این وادی کار کنه باید یه مقدار اطلاعاتش به روز باشه. یعنی من 3 تا 4 تا نماز جمعه خیلی حساسم، نماز جمعه مدینه مرتب گوش میدم، نماز جمعه مکه رو حتی اونا که چیز نداریم ضبط میکنم بچه ها گوش میدم، نماز جمعه قطر هست مال دکتر قرضاوی که امروز پرچمدار وهابیت در کشورهای خلیج فارس گوش میدم، 3-4 هفته هم هست برنامه نماز جمعه زاهدان مستقیم آنلاین پخش میشه الحمدلله. این هم برای شما کنم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی که اینها قدردان این نعمت نیستن. و من داشتم جستجو میکردم، رفتم تو سایت، دیدم ماشاءالله 1000 ماشاءالله آوردن کتابهای ابن تیمیه رو سایتشون گذاشتن، کتابهای عبدالرحمن دمشقیه که امروز لیدر وهابی هاست و یک فرد تکفیری متشدد کتابی داره به نام کتاب الکافی ارزون و نقد، آنتی که فوش و ناسزا که زیبنده خودش و اربابانشون بوده در این کتاب نثار مرحوم کلینی و کافی کرده. این کتاب تو سایت رسمی حوزه علمیه زاهدان، کتاب ورد شبانه روزی مال عبدالرحمن بن شیخ عبدالله بن جبرین، البته من واقعا خجالت میکشم بهش میگم عبدالله، یعنی واقعا از مصادیق بارز عبدالشیطان از ایشون که تنها اول کسی بود که در این 30 سال اخیر فتوا به کفر شیعه داد، فتوا به وجوب قتل شیعه داد، فتوای رسمی صادر کرد هر گونه کمک به حزب الله در برابر اسرائیل حرام، دعا کردن برای پیروزی حزب الله حرام، فتوا به وجوب تخریب حرم ائمه شیعه را صادر کرد که در اثر او حدود 16 ماه قبل حرم عسکریین ویران شد، باز تحریک کرد 1 ماه قبل باز گلدسته های حرم ویران شد. همین چند روز قبل بود دیدم ایشون تبریک گفته ویران شدن حرم عسکریین را و درخواست کرده باقی مانده حرم امام هادی و امام عسکری را با خاک یکسان کنن. این دیگه شما برید تو سایت ها، مثلا سایت ویژه‌ای داره برای خودش موقع عبدالله بن جبرین هست. خب شما خب یک همچه فردی که شاید ما همچه جانور رذلی در تاریخ وهابیت هم کم داشتیم که اینطور آدم حتاک و بی‌حیا باشه. خب کتاب این آمده روی سایت اهل سنت ایران، حوزه علمیه اهل سنت کشورمون. حالا اینها خیلی زیاد برا من مهم نبود. ما دیدیم دو تا کتابی گذاشتن به نام توسل مشروع و غیر مشروع مال جهنی و کتابی از بنباز گذاشتن تحت عنوان نواقض الاسلام. تا ما این بحثایی که شبهای جمعه به صورت مستقیم و زنده در شبکه سلام داریم، من رسما وارد شدم و گفتم ما با برادران اهل سنت مشکلی نداریم و اینها را عزیز خودمون میدانیم و اهانت به اهل سنت و مقدسات اهل سنت را ما ذنب لایغفر میدانیم، ولی ما با وهابیت سر سازش نداریم. ما انتظار نداریم عزیزان اهل سنت ما بیان در سایتاشون کتابهای تکفیری دین را بگذارن، به ویژه کتاب نواقض اسلام بن باز مفتی اعظم سابق عربستان که رسماً آمده تکفیر شیعه را ثابت کرده. در صفحه 5 و 6 این کتاب رسماً میگه یکی از نواقض اسلام که انسان را از اسلام بیرون میکنه و مرتد میکنه، خون جان و مال او را مباح میکند، توسل به غیر خداست، شفاعت جستن از غیر خداست. یعنی با این تعبیر، یعنی این عبارتش رو من الان که برادر عزیزمون زنگ زدن، یعنی دیشب من دوباره جدیدن این رو از اینترنت گرفتم، تعبیرشون اینه در صفحه 5، علمای اسلام رحمهم الله در باب حکم مرتد ذکر کردن که ممکن است مسلمان مرتد و از دین خارج شود، آن هم با ارتکاب و بعضی از اعمالی که آن را نواقض و مخالفت با اسلام نامیدند و آن نواقض سبب می شود جان و مال او حلال شده و از دایره اسلام خارج گردد. بعد در صفحه 7 میگه دومین چیزی که انسان رو از اسلام بیرون می کند کسی که بین خود و بین خدا واسطه قرار دهد و از آن واسطه چیزی بخواهد و از او شفاعت بطلبد. بعد میگه چنین اشخاصی اجماع علما و دانشمندان اسلام بر کفر آنان است. یعنی اگر شیعه در سراسر جهان یا اهل سنت، غیر از واسطه بحث توسل، بحث خاص شیعه نیست، تمام اهل سنت از زمان رسول اکرم تا عصر ما معتقد به توسل و ملتزم به توسل هستند. یعنی اینها از دیدگاه این آقایان همه کافرند، همه مرتدند، همه محذور الدم و المال. و من رسما اعلام کردم، گفتم این طور کتاب هایی است که جنایتکارانی همانند عبدالمالک ریگی تربیت میکنه که در روز روشن میاد عزیزان جان برکت ما را به رگبار میبنده و در دل شب در قضیه تاسوکی جنایاتی که شاید در تاریخ بی نظیر بوده تربیت میکنه. که البته ما هم دو سه جلسه در شبکه سلام حمله کردیم، نقد کردیم و تماس داشتن بعضی از اساتید حوزه علمیه زاهدان با بنده، اون عبدالمجید مرادزهی اینها، و من این صفحات را از سایت خودشون گرفته بودم براشون پخش کردم. از بعضی از این کتاب ها را دیدم برداشتم، من همین امروز بعد از نماز صبح بود وارد سایتشون شدم، دیدم از این 10-12 تا کتابی که مربوط به وهابیت هست 2-3 تاش رو برداشتم. البته برادر بزرگوارمون جناب آقای سلیمانی، نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان بلوچستان، هم ما این مدارک رو فرستادیم، از طریق دادگاه هم اقدام کردن، چون اینا قابل تحمل نیست که ما بیاییم در داخل کشور در زیر پرچم نظام جمهوری اسلامی که افتخارش به تشیع و فرهنگ اهل بیت بودن هست، اینها دارن از همه امکانات استفاده کنن و از اون طرف هم بیان علنن علیه ما اعلان جنگ کنن، علنن بیان کتابهایی که کفر شیعه را تثبیت میکنه، مال و جان شیعه را مباح میکنه، اینها را رو سایتشون بگذارن. وقتی رو سایتی که علنی اینطوری باشد دیگه مشخصه در کلاس های درسی این آقایان چه میگذرد. ما خب چند سالی که در همایش مذاهب زاهدان شرکت میکنیم، اونا حدود 150 نفر از طلبه ها و علماشون از سطح کشور میارن اونجا، از خود استان سیستان بلوچستان، استان هرمزگان، استان گلستان، استان کردستان. ما هم با 8 از رفقا از گم میریم، مثلا در کمیسیون کلام که تقریبا بخش اعظم به قول حرف زدن رو دوستان بزرگواری دارن، به عهده ما میگذارن. ما خب همین امسال دیدیم بعضی از علما و اساتید اهل سنت که سالهای گذشته روحیه و تفکر ضد وهابی داشتند، امسال علنن در کمیسیون شروع کردن از افکار وهابیت دفاع کردن، از تفکر وهابی کاملا دفاع کردن. مثلا برای من تکان دهنده بود، یعنی کسی که مثلا خب چند سال ما با اینا ارتباط داریم، یا تلفنی یا حضوری یا جلسات، حتی بعضی وقت اینا زنگ میزنن به من میگن فلان ما میخوام یک مقاله در یک موضوعی بنویسیم، از کتابهای ما فلان روایت کجاست، یعنی تا این اندازه ما ارتباط داریم. یعنی احادیث خودشون رو زنگ میزنن از بنده میپرسن، یعنی اینطور روابطمون روابط حسنه و دوستانه است. اصلا من با بعضی از اینها رفت آمد خانوادگی دارم و من برام خیلی هم ارزش داره این قضیه که ما اگر هر چه بتوانیم روابطمون رو با حوزوی هاشون بیشتر کنیم، البته با زبان لین نه با زبان خشن و تند، قطعا تأثیرگذاریمون در روحیه اینها خیلی بیشتر خواهد بود. دیدیم همونهایی که در سالهای گذشته کاملا با ما در نقد عقاید وهابیت اینها هم صدا بودن، امسال علنا تو کمیسیون آقا اینی که شما میگید یا رسول الله یا علی یا حسین اینها شرکه، شما به جای یا حسین گفتن میگید یا الله، به جای یا علی گفتن چرا یا الله نمیگید؟ اصلا من خدا شاهد خشکم زد. من بعد از جلسه با برادرمون جناب جای ربانی گلپایگانی با بعضی از مسئولین جلسه گذاشتیم، گفتم من واقعا دارم اعلان خطر میکنم، وهابیت داره روی روحانیت منطقه کار میکنه، یعنی مشخصه حالا در طول این یک سال چی کار کردن. اینقدر یک روحانی سنی معتدل که مقاله نوشته در رابطه با اهل بیت، دفاع کرده از موضع اهل بیت از منظر اهل سنت، آقا امسال آمده میگه آقا یا علی یا حسین گفتن این شرکه، شما بیایید این شرک رو خلاصه در جامعتون بردارید. ما جا خوردیم. حتی من یکی از این دوستان زنگ زده بود که جناب آقای شاهرودی دوست هفته قبل یه جلسه بوده در اینجا، شما رسما گفته اطلاعاتی که ما داریم داره وهابیت روی طلبه ها و روحانیت اهل سنت کار میکنه. ولی ما یکی از چیزهای ضروری که واقعا باید بهش توجه کنیم، مثلا عزیزانی که تو مناطق اهل سنت میرن، این خطر وهابیت رو گوش دست کنن، ما بتوانیم، حالا عرض کردم یه مقداری باید هم کار کرده باشیم، هم سرمایه علمی داشته باشیم و هم آداب حوار و مناظره را بلد باشیم، چون هر کسی را بهر کاری ساختن و انسان بخواد بره با حوزوی های اونها تماس بگیره و با اونها گفتگو کنه، یک ادبیات ویژه ای می طلبه. و من معتقدم اگر ما بتوانیم با دو تا سه تا طلبه هاشون یا اساتیدشون انس بگیریم و با اینها ارتباط حسنه برقرار کنیم و فرهنگ شیعه را از این کانال بتونیم منتقل کنیم، شاید از هزاران جلسه‌ای که برای عموم مردم داریم تأثیر گزارش قطعا بیشتر خواهد بود.